أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتمثل في حال تبليك عنه إقباله عليك يدعوك إلى عفه ويتغمدك بفضله وأنت متبل عنه إلى غيره. فتعالى من غبي ما أكرمه وتبازعت من ضعيف ما اجرعك على معصیته. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر سخنان بی‌نظیر همسر گرانقدرشون امیر مؤمنان در نهج البلاغه میهمانیم و بهره میبریم از خطبه 223. خطبه این که خواندیم و مشاهده فرمودید که امام چه زیبا، دقیق، جامع به درد و درمان انسانها اشاره میکنند. آدمیانی که با همه کرامت الهی فریفته اموری میشوند که روی از جناب حق باز میگردانند. و یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم رو امام به تفسیر می نشیند. به اینجا رسید سخن که فرمود که فتداو من دا الف من دا الفتره فی قلبک به عظیمته. امام اون درد رو معرفی کردن در جان و دل انسان که درد فترت بود، تمام سستی ها، تمام واماندگی ها، پسماندگی ها، فتور ها و کسالت ها و تنبلی ها و جاماندن ها. ریشه اون هم در جان و قلب انسان فرمود با اراده باید از این درد بیرون بیای، تا نخواهی درمان نمی شوی. باید عزم کنی، اراده کنی، به جد تصمیم اون بگیری تا درمان در تو اثر کند. و باید از این خواب غفلتی که در چشم تو فرو رفته است با یقظه و یقظه به درآیی، با هوشیاری و هوشداری به درآیی و برون آیی. این دو درد توست که یکی غفلت است و دیگری فترت. و درمان تو هم دو چیز است و کن لله مطیعا. درمان تو این است که باید مطیع خدا باشی، اطاعت حضرت حق رو پیشه کنی. توضیح دادیم که اطاعت یعنی چه؟ اطاعت در قبال امر و نهی است. امر الهی رو بر سر چشم نهادن و نهی الهی رو به کناری گذاردن، اجتناب کردن از مناهی میشه اطاعت. و در حقیقت اطاعت یعنی پلکان تقرب و کمال رو با اوامر خداوند طی کردن و سقوط و نزول با اجتناب از نواهی احتراز کردن. این شد مجموعه اطاعت. کن لله مطیعاً و به ذکرهی آنسن. و برای اینکه این اطاعت قطع نشه و برای ادامه این اطاعت حاجت به چیست؟ حاجت به انس است. و به ذکرهی آنسن، انس به ذکر الهی. اگر ذکر در جان و دل انسان بنشیند، اینکه بارها این آیه شریفه رو میخونید، دیروز هم خوندیم یا ایها الذین آمنوا ذکروا الله ذکرن کثیرا. چرا خداوند دعوت میکند ما را به ذکر کثیر؟ چون ذکر قلیل جواب نمیدهد، چون ما نیاز داریم به دوام فل اتصال به خدمتک. باید دائم الوصلیم اما بی خبر. باید این ذکر دائم باشه که غفلت دائم را از وجود انسان دور کند. چون غفلت ها آن به آن می آید، در قبال اون نیاز به ذکر دائم است که انسان رو حفظ کند و پاس دارد قلب انسان را از غفلت. خب تا اینجا خدمت دوستان خواندیم دیروز و دقیقا اشاره شد و اون انتهای عبارت امام که دیروز گفته شد یه حال و صفای دیگه‌ای در اون بود که امام بسیار خودمانی و زیبا و دقیق و تکان دهنده می‌فرماید و تمثل فی حال تولی که انها اقباله علیک. تمثل از ماده مصول میاد. تمثل یعنی تجسم دادن، یعنی عینی کردن. عینی کردن یک امری مقابل انسان میشه تمثل. لذا به یه عرض به خدمتون تندیس سبعدی برجسته مقابل پیش انسان تمثال میگویند، از همین ماده دیگه، از همین ماده مصول. فرمود و تمثل فی حال تولی که ان. تولی از الفاظ ازداد است، با ان که به کار برده میشه به معنای اعراض، روی گردانی. با من که به کار برده میشه به معنای اقبال و رو آوری است. با الا که به کار برده میشه معنای رو آوری است. فرمود در حالی که از خداوند گریزانی، دقت کنید، در حالی که از خداوند گریزانی و در حال فرار از علیاذ بالله پروردگار خودت هستی، در همون حال باید تمثل کنی، یعنی با تجسم کنی، به نظرت کامل بیاری. چه چیزی را؟ اقباله علیک. اقبال ضد ادبار. ما داریم ادبار میکنیم، از خداوند میگریزیم، با معصیت، با عصیان در حال گریز از خداوندیم. امام میفهمد در اون حالی که داری از خدا میگریزی و در حال عصیان و تولی و رویگردانی از ذات حقی، همونجا در نظرت بیار که تو همون لحظات خدا داره به تو آن با آن رو می آورد و نزدیک می شود و تو رو رها نمی کنه، ولو در حال عصیان، ولو در حال گریز و فرار از حضرت او. اقباله علیک. چه اقبالی؟ چطور خدا به تو رو می آورد؟ ید او که الا عفه، که در همون لحظاتی که تو داری پشت میکنی و میگریزی از خدا، او آن به آن تو را میخواند به عفو خیش، به اغماز خود، تو را آن به آن میخواند به گذشت خیش از خطای تو. ید او که الا عفه، فعلی که به کار میبرد وجود مبارک امیرالمومنین، فعل مضارعه. فعل مضارع چی رو میرسونه؟ استمرار و دوام رو میرسونه. تو داری میگریزی از خدا، اما لحظه به لحظه خدا تو رو داره صدا میزنه. تو داری فرار میکنی از او، او باز تو را میخواند به سوی خیش. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. با تمام جمیع گناهانتون بیایید، برگردید، بعد روتون رو برگردانید به سوی من، پشت نکنید به من. یدعو که الا مغفرته، دم به دم داره شما رو صدا میزند و فرا میخواند به مغفرت، به عفو خیش. یدعو که الا عفو، به عفو گذشت خیش شما رو فرا میخواند. خب امام در حقیقت اشاره میکنند به آیات عدیده قرآن که خداوند سبحان در کلام خیش دم به دم بندگانش رو والله یدعو الا دار السلام، خدا داره شما رو صدا میزند به دار السلام، به جایی که در اون همه اون مغفرت الهی است، عفو الهی است، گذشت الهی است، اغماز الهی است و عافیت و سلامت شما انسان هاست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید پاسخ مثبت بدید، جواب بدید، لبیک بگید به خداوندی که شما را صدا میزند که شما را زنده کند به عفو و غفران و مغفرت خیش. آیات شریفه قرآن گواه شاهد صادق این سخن امیرالمومنین. فرمود در نظرت بیار و تجسم بده، عینی کن لحظاتی که تو در حال گریز از خداوندی، در همون لحظات توجه خدا را به خودت و صدا زدن حضرت پروردگار را نسبت به خودت که تو را صدا میزند یدعو که الا عفه، و در همون حال گریز تو و یتقمد و که به فضله، و تو را به فضل خیش تقمد می کند، تقمد می کند در فضلش. خیلی عبارات دلنشینه جا افتاده علوی است که مشاهده می فرمایید. غلاف شمشیر، غلاف شمشیر، شمشیر کاملا در غلاف میره و تیغه شمشیر رو به تمامه از همه ابعاد می پوشاند. به این در کلام عرب میگن قمد، غمد، غین، میم، دال، میشه قمد. تقمد از این ماده میاد. تقمد یعنی چیزی را کاملا پوشاندن و در بر گرفتن. تو در حال گریزی از خداوند، اما در خاطرت بیار همون لحظاتی که داری میگریزی باز و یتقمد و که به فضله، خداوند تو همون حال داره تو رو در لابلای فضل خیش میپوشاند و لابلای فضل خیش میپروراند. این چه معادله ایه بین انسان و خدا که امیر المؤمنین پرده از این معادله برمیدارد. و انت متولن عنه الی غیره، اما این در لحظاتی است که داری میگریزی از خدا به سوی غیر. تو پشت کردی، داری به دامن شیطان پناه میبری، از ذات حق میگریزی، اما آن با آن تو را میخواند به عفو خیش در همون شرایطت، در همون حال گریزت، و در همون شرایط تو را میپوشاند در مجموعه هست فضل خیش و رها نمیکند تو رو، رها نمیکند، به خودت وا نمیگذارد تو رو. با چنین پروردگاری سر و کار داری و تمثل کن چنین حالتی رو، چنین حسی رو. حالا امام در ادامه خواهم گفت این بحث رو تنزل میدن در سطح فهم به اصطلاح بشری و روابط انسانی. یک لذتی داره که میرسیم الان. اجازه فرمود قسمت بعدی رو بخونم خدمت عزیزان. فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرک علی معصیته و انت فی کنف ستره مقیمون. خب تو ذهن انسان میاد که این خدایی که ما در حال گریز از او هستیم و او دم به دم ما را به حفش میخواند و ما را رها نمیکند، ما در حال گریز او هم پی ما را صدا میزند. علیاذ بالله، آیا حاجتی در خداوند به انسان هاست؟ آیا بناست ما آدمیان برای خدا کاری بکنیم که ما رو رها نمیکنه و صدا میزنه؟ آیا از باب عجز و نیاز و ضعف خداوند به انسان هاست چنین اشتیاقی که حضرت سبحان به بندگان خیش دارد، به مخلوقات خودش دارد؟ معاذ الله، ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر امری قدرتمند، غنی بذات صمد، لایتناهی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هیچ ضعف و خللی در کار و در وجود و شأن الهی نیست، خدایی را حاجت به هیچ بنده و مخلوقی نیست. بعد چطور خداوند انسان را صدا میزند در این حال؟ فتعالا، امیرالمومنین این پاسخ رو میدهد، فتعالا، بلند مرتبه است. تعالی از ماده چی میاد؟ از ماده علو، رفعت بلند. فتعالا من قوی ما اکرمه، بلند مرتبه است اون خداوند قوی که چه کرمی دارد، چه کرمی دارد. امیر دارن میفرمایند که خیر، خداوند در اوج علو و تعالی و بلندی مرتبه و در اوج قوت و قدرتی که دارد که بی انتها و بی نیاز به غیره است، اما ما اکرمه، چه کرمی دارد و چه کرامتی دارد. اگر توجه به بندگانش می کند و حال این که انسان ها گریزان از او و روی آوره به غیرند، از سر کرم است. این دلیل کرم خداوندی است. این کرم دیگه کرم حق به جوش می آید و کرامتمندی الهی است، مهرورزی خداوندی است. بگم حالا ابایی نیست، عشق به خداوند، به بندگانش، به مخلوقاتی که آفریدهش، که اینها را از سر مهرورزی آفریده است، اینها را از سر عطوفتش آفریده است. نمی خواهد این بندگانش و این مخلوقاتش از او فاصله بگیرند، دوست می دارد بندگانش رو، لذا کریمانه نگاه می کند. با همه بدعدایی، با همه بدرفتاری، با تمام این خصوصیات، اما راهاشون نمی کند و باز می خواد اینها رو زیر مجموعه عنایت و عفو و تقمد فضل خیش در آورد، به تعبیر امیرالمؤمنین. فرمود فتعالی من قوی ما اکرمه، اما اون طرف رو نگاه کن، به خودت نگاه کن و تواضعت در قبال او که تعالی است، علو و مرتبه بالا دارد، تو تواضع. تواضع از ماده وضع میاد، وز در قبال رفع، رفع یعنی بالا رفتن، وز یعنی پایین آمدن. تو با این پایینی و فرومایگیت در پیشگاه او و در قبال حضرت حق، من ضعیف، چه ضعیفی هستی که ما اجرعک علی معصیته، و چه جرأتی داری تو، چه جسارتی داری بر معصیت خداوند. او بلند مرتبه ایست که در اوج قدرت چه کرامتی دارد، و تو ضعیفی هستی و دون رتبه‌ای هستی که با تمام ضعفت چه جرأتی بر معصیت او داری. یه دقت بفرمایید عزیزان، معصیت در حقیقت یعنی چی؟ یعنی تقابل انسان با خداوند سبحان، یعنی تقابل انسان با حضرت حق. گاهی اینو یه بار تو قرآن داریم که خداوند گفته است که اگر واقعا در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. وقتی باب ربا پیش میاد و دیگه اوج کار رباخاران و نزولخاران رو قرآن مطرح میکند، بعد میفهمد دیگه اگر دست برداشتید برداشتید، و الا بدانید که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ مستقیم با خدا کرده اید. فرقی نمی کنه، ربا تنها مطرح نیست، زنا هم همینه، قمار هم همینه، ظلم هم همینه، غیبت هم همینه. در حقیقت گناه پشت پرده ماجرا رو که ببینید یعنی اعلام جنگ با خداوند. المعاصی هم الله، نبی مکرم فرمود لکل ملک نهما، در گذشته قرقگاه داشتن سلاطین، یعنی یه منطقه بود که قرق سلطانی بود و کسی احشام و نمیدانم انعام خودش رو حق ورود نداشت به این منطقه. قرقبان ها نگاه میکردن، اینجا رو کنترل میکردن، بررسی میکردن. لکل ملک نهما، پیامبر فرمود هر سلطانی محدوده و خطوط قرمز و محدوده ممنوعه ای دارد که اگر کسی پا به این منطقه ممنوعه بگذاره، اعلام دشمنی و جنگ کرده است. آقا مرز بین کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان اینه، بین کشور جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان اینه، کشور آذربایجان. اگر کسی از این حدود مرزی متجاوزانه بدون اذن پا رو اون طرف گذاشت و وارد این حد شد، مرزداران چه میکنن بهش؟ این ممکنه به گوله بندند اگه نتونن دستگیرش کنند، یعنی این رو به عنوان تجاوز میدانند. پیامبر فرمود معصیت ها و گناه قرقگاه الهی است، حدود ممنوعه و مرزهای الهی است. کسی که پا اون طرف مرز میگذاره، کسی که پا تو معصیت میگذاره، اعلام جنگ با خدا کرده است، اعلام ستیزه و حرب با خدا کرده است. امیرالمومنین میفهمند تو چه جرأتی داری ای ضعیف که اعلام جنگ با خدا میکنی؟ این چه جرأتی است که در تو وجود دارد؟ خداوند با اون بلندی تعالی، قوت، کرامت، اما تو با این ضعف، ناتوانی و فرومایگی چه جرأتی بر معصیت او به خرج میدی و اعلام جنگ با خداوند میکنی؟ و حال این که انت فی کنف سطره مقیمون و فی سعت فضله متغلبون. دو جمله میگم که چه عجیب است این دو جمله ما. تو در حالی جرأت بر معصیت الهی پیدا میکنی و میشتابی به سوی عصیان خداوندی که و انت، این واوهایی که به کار برده میشه و کل جمله جمله حالیه، یعنی و حال و وضعی این چنینی، و انت فی کنف سطره، و حال این که تو در کنف سطر خدا هستی. کنف یعنی حرز، یعنی پناه، یعنی امنیت، و حالی که تو در پناه و در سایه سطر الهی هستی. کلمه سطر اگر با سین مکسور باشه، ستر باشه، به معنای اسم فاعله، یعنی ساتر، پوشنده. اگر با فتح باشه، که اینجا با فتح قاعدتا معنای مستری داره، یعنی پوشش. و انت فی کنف سطره مقیمون، و حال این که تو در زیر پناه پوشیدگی خدا اقامه کرده ای و زیست می کنی و پایداری. ای انسان ضعیف، تو اعلام جنگ با خدا داری میکنی، جرأت بر معصیت پیدا میکنی، ولی که متفق نیستی که تو همین الان در حین معصیت خدا چتر پوشش رو، پرده پوشی را بر تو نهاده است و حیثیت تو را و آبروی تو را و شخصیت تو را خودش در حین معصیت حفظ کرده و حریم تو را نگاه داشته از ستار العیوب. این ذکر زیبایی که معصوم فرمودن وقتی این ذکر گفته میشه چه حالی دست میده به فرشتگان، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. عرش، فرشتگان به جنبش در میان، دست افشانی میکنن وقتی این وصف الهی رو میشنوند، یا من ازهر الجمیل. ای خدا، این که کوچکترین خوبی که بندگانت دارن به سرعت این رو نشر میدی در بین دیگران. یه کار خوبی خیلی شما پنهانی انجام میدید، بعد میبینید اه مردم محله میدانند، مردم شهر میدانند چیزی نمیگذرد. خداوند منتشر میکند این رو توسط فرشتگانش بر زبان آدمیان، این منتشر میشه این خوبی شما. اما وسترن قبیه، اما و کم من قبیه سترته. و خدایا دیگه بین من و تو یه زشتی هایی، یه پلشتی هاییست که میدانم تو میدانی و من میدانم، و خدایا تا الان بر من پوشیده ای به حدی که لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگر بعضی هامون خبر داشته باشیم از درون و باطن و حقیقت بعضی هامون، حاضر نیستیم تو باغ رضوان هم رو دفن کنیم. لو تکاشفتم ما تدافنتم. و حال این که لعنتفی کنف سطرهی مقیمون، و حالی که تو در حینی که داری گناه میکنی در زیر سایه حمایت و پوشش الهی پنهانی، در رو بستی، گمان میکند فلان کس، فلان اسیانکار یه معصیتی به خاکی بر سرش میریزد، درست؟ گمان میکند در رو بسته است. تمام فرشتگان الهی ناظر و حاضر، کرامن کاتبین همه حاضر، والله من ورائهم محیط، خداوند حاطه‌ای بر او و کاملا اشراف، و کنت انتر رقیب، و خدا مراقب اصلی و شاهد اصلی. اما کاری نمیکنه خداوند سبحان، اما خدای سبحان این پرده رو نمیدرد، پرده رو نمیدرد، باز هم بر این بنده پرده پوشی میکنه. چقدر زیباست، جلد ششم بهار مجلسی است. دوستانی که مراجعه میکنن همون اول جلد حدود 200 صفحه و 100 صفحه، 100 خورده ای صفحه رو مرحوم مجلسی به این روایات اختصاص داده است. عجیب است، عجیب است این روایات. من گاهی توفیقی که هست این شبهای قدر نشمه ای از این روایات رو برای دوستان مشهد در سه شب قدر میخونم و یه حال عجیبی به عزیزان دست میده که ازا از نبر رجل، انگامی که انسان گناهی میکنند و اقدام به گناه میکنند، خداوند سطری را و پرده ای را و پوششی را بین او، نه انسانها، بین فرشتگان خودش قرار میدهد، حتی بین دو ملکی که بنا سبت و ضبط کنند، ساتری رو و حجابی رو قرار میدهد و اجله و فرصت میده، مهلت میده الا ست ایام، تا 6 روز به این انسان، تا 6 روز اگر از گناهش برگشت تمام، پرده حاکم بوده است و هیچ کس از او چیزی نمیداند جز حضرت ستار العیوب. اما اگر باز نگشت و توبه نکرد، خدا حجاب رو بر می دارد. اونگاه فرشتگان الهی مطلع از احوال روزش می شن، اونگاه ثبت و ضبطشون رو انجام می دن. مشابه این روایات عجیب داریم، عجیب داریم، خیلی عجیب. گاهی دارد که انسان سیان و خطایی رو می کند، ذات حق منتظر می ماند که موضع این بنده چیست، الا 20 سنه، 20 سال بعد یادش میاد که خدایا من شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، استغفر الله ربی و اتوب الی. بعد از 20 سال که اون گناه رو کرده به خود میاد، از عمق جان و سویدای دل با بازگشت میکند به سوی خداوند سبحان. بعد خطاب میرسد: زمینی که تو شاهد این گناه بودی، اکتمی ما کان علیک من الذنوب، اون گناهی که بر روی تو این فرد انجام داد کتمان کن، بپوشان. بعد خطاب میرسد به فرشتگان مقرب: فرشتگان من، فرمت کنید این چند فایل رو، حذف کنید اینها رو، دلیت کنید اینها رو، از بین ببرید. محو میکند خداوند از خاطر فرشتگانش. بعد از 20 سال که انسان صادقانه و صمیمانه به سوی حضرت حق باز میگردد، موج میزنه این اقیانوس خروشان عفو الهی، و دریغا که ما ساحلش نشستیم و توجهی به این امواج نداریم. فرمود: و انت فی کنف سطره مقیمون، توی ضعیف جرأت بر گناه داری با حال اینکه پوشش الهی بر توست. و فی سعت فضله متقلبون، و در عینی که عصیان الهی میکنی تو میفهمی که در بستر گسترده فضل خدا در حال فعل و انفعالی، در حال آمده شد و انجام کاری و عصیان و گناه خودتی. یعنی در همون حالی که داری عصیان و گناهت رو مرتکب میشی، تو با در چه فضا و شرایطی داری این گناه رو انجام میدی؟ با زیر پوشش فضل گسترده الهی داری انجام میدی. با کدام دست؟ با کدام چشم؟ با کدام زبان؟ با کدام پا؟ با کدام قوت و نیرو و حول و قوه؟ با تمام آنچه خدا به تو بخشیده است. با تمام داشته ها و فضل و نعمت گسترده الهی داری عصیانش میکنی، و اون هم شاهد حاضر و ناظر توست که داری چه میکنی. پرده رو میپوشاند، تو هم داری با نعمتهای الهی عصیان میکنی و خدای تو هم شاهد توست. لا اله الا الله. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. تو داری در بستر فضل خدا حرکت میکنی، در زمینی عصیان میکنی که خدا به فضلش او را زیر پای تو گسترانده است، زیر آسمانی عصیان میکنی که به سایه رحمت الهی بر سر تو سایه افکن است، با اندام و جواره و اعضا و نیرو و فکر و استعدادی عصیان میکنی که همه داده های الهی به توست. بارهای ندیس و خدمت دوستان عزیز گفتم، به نظر من میاد از تکان دهنده ترین احادیث ماست. اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، امیرالمومنین میفهمد، کمترین چیزی که خدا ازتون میخواد، حداقل کفش، کمترین چیزی که بندگان خدا خدا از شما میخواهد، این همین یک جمله: الله تستعینوا بنعمه علی معاصی. میخواد گناه کنید، برید بکنید، اما با نعمت های خدا گناهش نکنید، معصیتش نکنید. ما چیزی داریم جز نعمت خدا که بخواهیم با آن خدا را معصیت کنیم؟ هر معصیتی که با قلب و جان و دلمون باشد، یا با دست و زبانمون باشد، یا با اندام و جوارحمون باشد، همه داده های خدا و نعمت های الهی بر وجود آدمی است. در به معصیت به روی انسان بسته است، عقلا، وجدانا، شرافتا. فرمود: و انت فی کنف سطره مقیمون و فی سعت فضله متغلبون فلم یمنعک فضله. اما در این حال، با همین حال بالاخره ببینید، حالا الان ادامه گفتم، امام بحث و تنزل میدن که بفهمید. شما یک هزارم این تصور رو تو ذهنتون بکنید که انسان در یه موضع قدرت باشه، ببیند یک کسی در مقابل او عداوت کند و تمام آخرین فشنگش هم داره میزنه، همه جور هم داره با انسان عداوت میکنه، ما هم همه جور قدرت داریم که یک اشاره بکنیم خشکش کنیم، یک اشاره بکنیم پودرش کنیم، ویرانش کنیم. میکنیم یا نمیکنیم؟ وقتی اون قدرت رو داریم، اون تسلط رو داریم، برای کسی که داره میگریزه، داره اینطور با ما، با همه خوبی های ما، با همه فضیلت های ما، با همه محبت های ما عداوت میکنه، دشمنی میکنه، بدی میکنه، دیگه خیلی خیلی منصف اگر باشیم میگیم که برو بمیر، میگیم دیگه با مدعی مگویید اسرار غیب هستی، ولش کن بگذار تا بمیرن در این خود پرستی، ولشون کن بذار برن بمیرن، نهایتش اینه. اما امیرالمومنین میفهمد: خدایا فلم یمنعک فضله، اما این خدا در همین حال تو باز فضلش را از تو منع نمی کنه. باز در همون حال فضلش را از تو دریغ نمی کنه. این طرف سپاه ایستاده از حسین ابن علی ابن ابی طالب، این طرف ایستاده است پور فاطمه، اون طرف ایستاده است عمر سعد، شمر ابن زنجوشن، هر دوشون زیر سایه آسمان الهی دارن تنفس میکنن، دارن از دهمتهای عام الهی بهره برداری میکنن که الرحمانو خداوند رحمان براشون ارزانی کرده است و السماء رفعها و الارض وضعها مصادیق رحمت الهی است، هر دوشون دارن بهره برداری میکنن. 7 میلیارد انسان روی زمین، اعدا عدو و دشمنترین و دشمنان الهی و بشری روی زمین الان دارن چکار میکنن؟ متنعمن و برخوردارند از نعمتهای الهی. به این سؤال بر من و شما، اما ولم یمنع که فضله، اما خدا فضلش و از همین دشمنانش دریغ نمیکنه، من نمیکنه. به همین ها هم فضلش رو، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، تو که با دشمنان نظر داری. فلم یمنعک فضله، و خداوند فضلش را از تو منع نمی کند. ولم یحتک عنک ستره، و اون پوشش و ستری که بر تو داره حتک نمی کنه. تو گناه میکنی اما خدا آبروداری میکند. بله؟ بله. تو گناه میکنی اما تو پرده‌دری میکنی، اما خدا آبروداری برای تو میکند. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. ولم یحتک عنک ستره، بلکه عجیب سخن امیرالمؤمنین، لم تخلو من لطفه مطرف عین فی نعمت یحدثها لک او سیئت یسترها علیک او بلیت یصرفها. امام میفهمد بلکه با همین حالی که تو داری، در هر لحظه که خودت رو تصور کنی از همون لحظات گریز از خداوند و فاصله گرفتن از ذاته، اگر اندیشتو به کار بندازی، خدا با تو یکی این سه کار رو داره انجام میده. حداقل همین لحظاتی که داری میگریزی و همین لحظاتی که در کوی طاعت الهی نیستی و در تقابل با خداوندی به عصیان و معصیت او میکنی، در همین شرایط خداوند سه کار، یکی حداقل از این سه کار رو، یا هر سه رو، یکی از این سه کار رو با تو داره انجام میده. در هر جمله امام زیباییش اینه، ببینید، فمن بل لم تخلو من لطفه، یعنی چی؟ یعنی بلکه تو خالی از لطف الهی نیستی، مطرف عینن، مطرف مصدر میمی به معنای طرف، چشم باز بستید باز کردید، چقدر ثانیه حساب میگید؟ یه ثانیه این بازو بستن رو، بلکه یک ثانیه از زندگی تو نیست در چنین شرایطی که تو دوری از حضرت جانان، الا آن که خدا این سه کار را حداقل یکیشو با تو انجام میده. کدوم؟ بخونیم لذتش ببریم. پس مطرف عینن، همون طرفت العین، یعنی یه چشم به هم زدن، در حد یه چشم به هم زدن نیست، الا این که تو خالی نیستی از این سه نکته و لطف الهی، فی نعمت یحدثها لک، یا در همون حال خداوند دارد احداث نعمت برای تو میکند. احداث از ماده حدوث، حدوث یعنی نو بودن، یعنی در همون حال خدا داره نعمت نوی رو به تو میده در حالی که تو ارتکاب عصیان میکنی، تو در حال گناهی، تو در حال فاصله گرفتن و فراری از او، اما اون در همون حال داره به حسابت واریز میکند، آن با شهریتو، آن با آن داره به حسابت واریز میکند نعمتهای خودش رو، اونم نعمتهای نو، نعمت جدید. چطور؟ در هر لحظه‌ای در وجود ما یحیی و یمیت، خداوند آن با آن در حال آن است که سلولهای نوی به این بدن شما میده و سلولهای بازنشسته رو از بین میبرد و فارغ التحصیل ها رو به کنارشون میذارد، اینا کارشون تمام شده میرن دنبال کارشون و سلولهای نو رو جدید تجدید میکند در وجود شما. آن با آن داره بدن شما رو چه میکند خداوند؟ بازآفرینی میکند، بازسازی میکند، نعمتهای نو جسمی به شما داره میده. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. پس هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. یه نفس جدید به شما داره میده، یه حیات جدید داره به شما میده، یه فرصت نو به شما میده، یه جسم نو داره به شما میده. آن با آن داره این سلول های ذهنی و فکری شما رو بازسازی میکنه خداوند. رسوب نمیشه اینها نکروز نمیشه که از بین بره، بلکه آن با آن در حال تجدید شاداب شدن، نو شدن و نعمت های و هزاران هزار. من نمونه کوچیک عرض کردم، در این زیر آسمان و کیهان آن با آن در حال ایجاد نعمت های نو برای تو انسانی است که در همون لحظه مشغول عصیان و تمرد از فرمان او هستی. این یک. یا تو این حالی، دوباره عبارت رو بخوانم، بل لم تخلو من لطفهی مطرف عینن، بلکه تو خالی نیستی از لطف خداوند، مطرف عینن یه چشم به هم زدن، الا آن که فی نعمتن یحدث حالک، در حال یه نعمتیست خداوند که داره برات چه میکنند؟ جدید نو نو واریز میکند به حساب تو و تو رو مشمول نعمت میکند. او سیعتنی از تو رها انگ، یا اینکه تو در حال یه گناهی و عصیانی و سیعه و بدی هستی که خدا بر تو میپوشاند. یعنی هر حال خودت رو، هر چشم به هم زدن زندگی تو در نظر بگیری، رابطت با خدا اینه که یا خدا داره همون لحظات به تو نعمت نوی میدهد، یا ستر و ستاریت خودش رو بر سر تو قرار داده است و داره تو رو میپوشاند و آبرو به تو میدهد و اعتبار تو رو حفظ میکند و پرده‌دری بر تو نمیکند. او بلیتن یصرفها عنک، یا اگر دقت کنی تو همون لحظات خداوند بلیه ای را، بلای ای را، مصیبتی رو در حال دفع کردن از توست. پس در هر لحظه انسان امکان نداره، تو خالی نیستی الا از یکی از این سلطف خداوند، یا همه اینا عرض کردم. این که خداوند در هر لحظه اگر دقت کنی در آن در همون لحظه نعمت و نوی رو بر تو جاری کرده است و داره به تو میرسانه، یا پوششی رو بر تو میافکند و حرمت آبرو به اعتبار تو رو حفظ میکنه، یا این که بلایی رسیده است، بلایی رسیده بود، بلایی ولی به خیر گذشت. در همون آن داره یه ابتلایی میاد برای خودت، برای جانت، برای ناموست، برای مالت، برای آبت، برای خاکت، برای وطنت، برای هموطنانت. در هر لحظه یه ابتلایی. گاهی در روایات داریم امواج البلا، موج موج بلا میاد از سوی انسان‌ها، از سوی عوالم دیگر، از سوی موجودات دیگر متوجه انسان میشه. اما این سپر بلا رو خداوند گرد انسان و بندگان خودش و مؤمنان حتی قرار داده است. آفات آسمانی و زمینی در حال آمدن، اما این موج بلا رو خدا دفع میکنه و ما هیچ خبری مطلقاً نداریم. ماجرای موسی و معلم موسی است که دیگه در سوره کهف براتون عرض کردیم در قایمیه. بالاخره وارد شد و این معلم، جناب معلم، زد کشتی رو سوراخ کرد. فردا این صاحبان کشتی که آمدن تو کشتیشون نشستن، دیدید گاهی تو این وسایل عمومی فلان میبینید، نمیدونم این صندلی رو کسی چاقو زده پاره کرده، سیخ کشیده، میخ، بعد میگید این عجب ندی چی بوده، چه نیکن. اومدن اینا سوار کشتیشون سوراخه، کسی میخ زده، سیخ زده، کشتی رو سوراخ کرده. گفتن خدا لعنت کنه کسی که این کار رو کرده، این ببین کشتی ما رو چیکار کرد، سوراخ کرد. چی بود ماجرا؟ و کان ورائهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا. این معلم و موسی وارد کشتی شدن، جلوتر یه سلطان غاصبی بود کشتی ها رو مصادره میکرد. این آقا معلم موسی کشتی رو سوراخ کرد، کشتی معیوب شد به ظاهر. اونا هم کشتی های سالم رو میگرفتن، این کشتی رو مصادره نکردن، مون بالا اهلش. یعنی با این آسیب چه کرد؟ بلا رو دفع کرد و حفظ کرد و نگاه داشت این کشتی رو برای اینها. اما اینها شاید بسا لعنت شم کردن. توجه دارید چقدر از این حفظ ها خدا در زندگی برای ما روز و شب دارد که ما نمیفهمیم، زبان سنا هم که نداریم، شاید جور دیگری هم پاسخ بگیم، بگیم هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه مثلا انوری کجا باشد، به قول شاعر فلانی بگیم ای خدایا هرچی که سنگ مال پای لنگه، ای خدایا این چی بود، اون پناه به خدا میبریم. یا للعجب چه ابتلاعاتی رو خداوند از جانمون، ذهنمون، فکرمون، جسممون، روحمون، ناموسمون، شرفمون آن به آن دفع میکنن، چه سوء نیت ها رو از وجود ما دفع میکنن لحظه به لحظه. فرمود او سیئت یسترها عنک او بلیت یصرفها عنک. خب حالا جا دارد امام تیر خلاص رو بزنن. انسان تو توجه داری که هیچ لحظه وجود تو نیست، تو داری پشت میکنی و فاصله میگیری، اما خدا دم به دم داره به تو نعمت جدید میدهد. یعنی کدوم صفت خدا در مورد تو داره تجلی میکند؟ یا منعم، خداوند داره نعمت. یا حد که تو نمی کند، می پوشاند. کدام صفت خدا بر تو جلوه‌گری می کند؟ ستاریت او. یا این که دفع می کند بلایی را از تو، کدام صفت خدا بر تو تجلی می کند؟ یا دافع او یا مانع، داره دفع می کند، منع می کند از تو ابتلاعات را. این در حالیه که تو گریزانی از او، این در حالی که تو گریزانی از او. حالا امیرالمومنین میفرماید فما ظنک به، در حالی که تو از خدا داری میگریزی، صفت منعم و ستار و دافع و مانع شامل حال توست و بر تو جلوه میکنه. فما ظنک به لو اطعت، پس چی خیال میکنی اگر اطاعت او را بکنی خدا با تو چه میکنه؟ این در حالتی است که تو داری چی میکنی؟ عصیان او میکنی. پس بنده خدا اگر تو اطاعت خدا بکنی، خدا کدام صفات را بر تو جلوه میدهد و با تو چه معامله ای میکند؟ پاسخش رو خود حضرت داده، پاسخش رو پیشوایان دین دادن، پاسخش رو حدیث قدسی الهی داده است. عبدی، بنده من، اطعنی، اطاعت من کن. اجعلک مثلی، بنده من، اطاعت من کن. کدوم صفت رو به تو میدم؟ تو رو ولی خودم میکنم، تو رو خلیفه خودم میکنم، تو خداگونه میشوی، تو رو مثل خودم میکنم، همان گونه که من درمان میکنم تو هم عیسی مریم کور مادرزاد را درمان میکنی، همان گونه که عیسی مریم من خدا محیی و ممیتم، توی عیسی هم تحیی الموتا به اذنی، مرده را زنده می کنی عیسی به اذن من. این جاییست که انسان چی میشه؟ مطیع ذات حق میشه. امام میفهمد پس فکر کن اگر مطیعش بشی چی میشی؟ اگر انسان مطیع حق شد میشه مظهر صفات الهی، اصلا صفات خداوند در وجود انسان تجلی میکنه. یه وقتی این حدیث رو خدمت عزیزان خوندم، چون مناسب اینجاست تکرار میکنم خدمتون. یبن آدم، جلد 74 بار مجلسی است، کتاب روزه، در احادیث قدسی میانه اون احادیث قدسی است. یبن آدم، پسر آدم، من شیطان را از بارگاه خودم رد کردم، بیرونش کردم. میدانی چرا؟ با 6000 سال عبادت و سابقش. لأنه لم یسجد لک، چون به تو احترام نگذاشت. اونقدر تو عزیز بودی که چون به تو احترام نگذاشت بیرونش کردم. لأنه لم یسجد لک. اما شنیدم فرزند آدم که تو با همان شیطان بستی و از من بریدی و گسستی، با حالی که من او را به خاطر تو از بارگاه خودم راندم و طرد کردم. این انصافه؟ این انصافه؟ یبن آدم، پسر آدم، چه کردی؟ اما بدون برگرد، بیا بدون که انا انیس و من آنسنی، من انیس اون کسی میشم که انیس من باشه، معنوس به من باشه. انا جلیس و من جالسنی، من می نشینم کنار اون کسی که کنار من بنشیند. انا ذاکر و من ذکرنی، من در یاد کسی خواهم بود که در یاد من باشد. احب و من احبنی، محب و من احبنی، من دوست کسی میشم و رفیق کسی میشم که با من رفیق باشد، تا میرسد به اون چه امام اینجا میفرماید. و انا مطیع و من اطاعنی، و من خدا با تمام قدرتم، با تمام جلالم و با تمام امکانم مطیع بنده میشم که اون بنده مطیع من باشد. این دیگه اوجشه دیگه. امام میفرماید فما ظنک، تو داری میگریزی خدا این کار به تو داره عمل میکنه، پس چی خیال میکنی؟ فما ظنک، گمان تو چیست که به لو اطعت، به خداوند که اگر اطاعتش کنی پس با تو چه میکنه؟ اونجاست که آسمان و زمین رو در اختیار تو قرار میده، میشی ولی الله فی السماوات و الارضین، میشی امین الله فی السماوات و الارضین، بعد میشی السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، بعد اونجا میشی که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، بعد تو میشی معیار غضب و رضای خدا. اصلا تمام همت ما این است که چه باشیم؟ در مسیر رضای خداوند حرکت کنیم، اما رضای خدا در پی رضای فاطمه حرکت میکنه. این میشه مطیع. اگر بنده به اطاعت الهی رسید، وجودش میشه معیار، وجودش میشه عیار و مظهر صفات خداوند وجود او. یه وقتی همون حدیث قرب نوافل رو خدمت دوستان خوندم که اگر بنده از بندگان من یعصر هوا یا علا هوا، اگر مقدم بدارد میل من را بر میل خودش و همیشه در تمام زندگی در مسیر و مجرای میل من به هوای الهی حرکت کند، در هوایت بیقرارم روز و شب، اگر این گونه حرکت کند به جلالم قسم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، من گوشش میشم با من میشنود، من چشمش میشم با چشم من میبیند، من زبانش میشم با زبان من صحبت میکنم، من دستش میشم. این که میگید اذن الله، عین الله، وجه الله، ید الله، جنب الله، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، سند داره قربانه، دارید با سند این حرفا رو میگیم و این حلقه رو بازگو میکنیم. اگر بنده ای به مقام اطاعت من برسه، من پای او میشم که با اون پا حرکت میکند. یعنی چی؟ یعنی تمام وجود او میشه تجلیات اسماء و صفات خداوند. بعد در ادامه این حدیث قرب نوافل داره، بعد من به او سر میزنم شب و روز، من به دیدنش میام، نیاز نیست او به دیدن من بیاید، من مشتاقشم، میام به دیدن این بندم. روزی یک بار، دو بار، صد بار، هزار بار، نه بیشتر از اینها. در این حدیث داره، من نمیفهمم، فقط ترجمه میکنم حدیث رو براتون، اندازه من نیست که بفهمم. من روزی 70,000 بار بر قلب این بندم سر میزنم، به دیدنش میام. چی میشه این اطاعت؟ این که امام فرمود تمام درمان درد تو کن لله مطیعن، به عظیمته، بیا تصمیم بگیر مطیع بشو، تمام درمان درد تو اینه، مشخصه. چرا فرمود فما ظنک به لو اطعت، چه گمان داری؟ این در حالت نافرمانیت اینطور با تو عمل میکنه، پس اگر اطاعت کنی با تو چه میکنه؟ فما ظنک به لو اطعت، دیگه به جایی میرسد که امیر المؤمنین لب باز میکند، سوگند یاد میکند، و ایم الله، و ایم الله، ایمو در حقیقت جمع یمین، یمین به معنای سوگند دیگه، جمعش ایمون، نونش میفته میشه ایمو، میشه اسم قسم، کلمه قسم. و ایم الله به خدا سوگند لو ان هذه الصفه. این اون جمله ای که عرض کردم که امام مطلب رو میاره پایین تنزل میده در حد فهم عموم که باب انصاف رو به کار بدید. مضمون سخن امام رو اول بگم اینه، میگه آقا ببین اگر تو با یه انسان هم وزن خودت و هم تراز خودت، تو با یه دوستت، با یه رفیقت، تو با همسرت، اگر در زندگی به گونه ای باشید، به این شکل باشید که اون چه از تو سر میزند جفا باشد و اون چه از اوست وفا باشد، اگر تو با فلان دوستت ماندی زیر بازوتو گرفت، زنگ زدی دوید آمد، کمک خواستی به حسابت ریخت، موندی نجاتت داد، آبرو در خطر بود آبرو گرو گذاشت، لازم بود ریش گرو گذاشت، تمام وجودش رو وقف تو کرد، حالا از تو یه کمکی میخواد پشت میکنی، حالا یه نظری از تو میخواد بی‌توجهی میکنی، نه اصلا تخریبش میکنی، اصلا پشت سرش حرف میزنی، نه اصلا زیر پاشو میزنی این رفیق رو، زیرابشو میزنی. تو وقتی با یه انسانی که برابر باشه با خودت به لحاظ قوت و تراز و در یه حد و پایه باشی، اگر این گونه عمل کنی که او به تمام وجود به سوی تو توجه و لطف کند و تو بیوفایی و بیتوجهی و قدر کنی و این گونه خیانت کنی حتی به او، بعد به عنوان یک شخص بیطرف بیرونی و شخص ثالث خودت بیستی تماشا کنی، چی میگی در مورد خودت؟ که او این گونه تمام وفا، تو این گونه تمام جفا. بعد چی میگی برای خودت اگه این کار رو با انسان بکنی؟ اغلا چی میگن به تو؟ تو خودت چه داوری میکنی؟ قطعا اگر منصفانه داوری کنی میگی متاسفانه محکوم از چنین رفتاری. میگه ازل موجودات سگ و اشرف موجودات انسان و به اتفاق جمله اغلای عالم سگ شناس به از انسان ناسپاس است. منم این فتوای شیخ عجل رو قبول دارم، نظر سعدی رو درست گفت و به اتفاق جمله و غلا سگ هر شناس و کلب هم باستون زراعیه بالوسید از انسان ناسپاس شرافت داره. درست امام این رو میگن، میگن حالا ببین تو اگر در یه رابطه برابر مساوی چنین داوری میکنی، پس در رابطه نابرابر بین خودت و خداوند، خداوندی که در اون اوج قدرت، در اون اوج عزت، در اون توانمندی که انما امره و اظهارات شیئن انگول له کن فیکون، و تو در اوج ضعف و ناتوانی در پیشگاه او، او تمام وفا و احسان، تو تمام جفا و خیانت، خب حالا نمیخوای داوری کنی در مورد خودت؟ اقرأ کتابک کفا به نفس کل یا ملک حسیبا. نمیخوای تکان بخوری؟ نمیخوای از این حال در بیای؟ عجیب فرمایش امام. مطلب رو بیاره پایین، امام در یه حد تمثیل و تنظیر بشری بازگو میکند، میکند و ایم الله به خدا قسم، به خدا سوگند، لو ان هذه الصفه، اگر این صفت و خصوصیت، همین ناسپاسی، همین حالتی که تو از سه حال خارج نیست در پیشگاه او و اون با آن داره یا نعمت میده یا دفع بلا میکند از تو یا میپوشاند تو رو، تو هم داری تونتون میگریزی از او، فاصله میگیری، ولو ان هذه الصفه کانت فی متفقین فی القوه، اگر این در حق دو تا انسان میبود که با هم اتفاق در قوت و اندازه و قوار و سطح دارن، متوازنین فی القدره، که در قدرت توازن دارن، برابرن، هم وزنن، هم ترازن، اگر این کار انجام میدادی تو، لکنت اول حاکم علی نفسک بذمیم الاخلاق، خودت اولین کسی میگفتی که بودی که میگفتی بله تسلیم، دست بالا که من اخلاق ذمیمه انجام دادم، اخلاق زشتی رو مرتکب شدم و بسیار ناروا بوده است، پوزش میطلبم و مصاب الاعمال، و اقرار میکنی که اعمال تو اعمال سیئه است و ناپسند است و ناشایست است. پس چرا بر نمیگردی تو این شکست دل؟ چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ پس چرا بر نمی گردی؟ پس چرا در پیشگاه خدا خودتو محکوم نمی کنی و نمی آیی اصلاح کنی این ارتباط رو و این رابطه رو از نو بسازی؟ و حقا اقول من دنیا قررت کن، میگی ما یا اول حسن تقصیر ما نیست، این تقصیر دنیاست که ما رو فریب داده است. نه، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، شیطان ما رو فریب داده است. امام میگه حاضرم دوباره قسم بخورم که نه شیطان شما رو فریب داده است، نه دنیا شما را فریب داده است. بگذارید تا حقیقت را من علی برای شما بگویم که خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. اگر کمالی است در درون توست، اگر زوالی است در درون توست، ای خست درون تو نهادی است که از هستی آن تو را کمالی است. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. انشاءالله این سخن موشکافانه و آسیب شناسانه امیر المؤمنین رو که بنیادیست عمیق خدمت عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به لذائذ سخن امیر المؤمنین بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.